الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خدمت عزیزان و سروران معظم انشاءالله از امروز که توفیق است داریم به ایک محترم ادامه مباحث رو تقدیم کنیم. ابتداعا یه بخش پایانی از سوره مبارکه تقابل که در محفل قبل مورد بحث و افتگو بود باقی مانده است که مطرح خواهد شد و به حول قدر الهی از فردان سوره دیگری رو آغاز خواهیم کرد. عرض ما در این قسمت بود که خداوند سبحان در سوره تقابل فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. دو عامل به خداوند به عنوان عامل رنج برای انسان ها معرفی می کند که مال و فرزند باشد. در این که اموال و فرزندان انسان ها زینت زندگی و امداد زندگی دنیای این هاست، اما در این حال عامل گداختن است، عامل رنج بردن و عامل کاهیدن است گاه در طول زندگی. اما رنجی که به دنبال اون حضرت باری تعالی عیار آدمی رو بالا میبرد و همون گونه که تعبیر دیروز بنده بود، رنجی است که در پس اون گنج است. اون کسی که سیاست صحیح با مال و فرزند رو بداند و بتواند از عهده این دو مسئولیت مهم در قبال این دو عطا الهی بیرون آیت صحیح از عهده بدر آید، این بار خودش رو بسته است، این انسان موفق است. رضا فرمود و الله عنده اجر عظیم، و بدانید که اجر عظیم در نزد خداست در این ارتباط اگر بتوانید درست عمل کنید. دیروز توضیحات احتمالا کافی رو تقدیم کردم خدمت عزیزان، تکرار نمی کنم و ادامه آیه رو. حال راه رسیدن به این اجر عظیم چیست؟ چگونه می توان به این اجر الهی دست یافت؟ فتقوا الله، راهکار رو خداوند تقوا معرفی می کند. فتقوا الله، منتها فرمود فتقوا الله ما استطعتم، هر مقداری که می توانید تقوا داشته باشید. خب عنایت دارید که اولا این واژه تقواز مصطلح ترین و از کسی رو استعمال ترین واژه را در قرآن کریم است و شاید تمام خوبی ها و فضائل را اگر جمع کنید می توان همه اونها را تحت کلمه تقوا پیدا کرد در قرآن. و به تعبیر همون شعر منصوب به امام سید الساجدین زین العابدین، من عرف الله فلم تقلهی معرفت الرب فذاک الشقی ما یسنا العبد بغیر التقا العز و کل العز للمتقی. هم که خدا را بشناسن و معرفت خداوند سبحان کافی برای او نباشد، بس انسان شقیست. ما یسنا العبد بغیر التقا، انسان بدون تقوا چه میتواند بکند؟ العز و کل العز للمتقی، اگر عزتی وجود دارد تمام عزت ها از آن انسان متقیست. تقوا برابر با تمام عزت هاست و فضیلت هاست در مکتب اهل بیت علیهم السلام، و در یک کلمه علی اتقاء و تقوا علی اجتناب، اجتناب و فرهیز از اون چه ناپسند خداوند سبحان است و ارتکاب و انجام دادن اون چه رضای حضرت باری تعالی در اوست. این ساده ترین تعریفی است که برای تقوا وجود دارد. نهایت در اینجا فرمود فتبو الله هم استفاد در مسیح و در چهارچوب تقوا حرکت کنید، امورتون درست میشود. هم سیاست برخورد با مال رو بلد میشید. انسان متقی موفق است وقتی که بر موازین تقوا حرکت میکند، سیاست درست مالی هم دارد، سیاست صحیح تربیتی هم خواهد داشت. فتبو الله هم استفادتون هر مقداری که میتوان. اینجا هر دو بار تهدید میشه به اصطلاح آقایان، محدود میشه به مقدار استطاعت. آیه دیگر در قرآن داریم که اونجا هم خداوند سبحان دستور تقوا میده، اما به یه بیان دیگر، فتقوا الله حق تقاته. تقوا داشته باشید در اون اوج، تا میتوانید تقوا داشته باشید. اینجا فرمود تا میتوانید، اونجا فرمود در اوج تقوا تقوا داشته باشید. یه قدر این دو بیان با هم متفاوته، لذا بعضی ها این دو رو جزء تحافظات قرآن نوشتن، یعنی جزء آیاتی که یه قدری تعارض ابتدایی با هم دارن و در فکر رفع تعارض بر اومدن که چطور میشه این دو آیه با هم تعارض داشته باشن. چون مناسبتی داره درج میکنم به توضیح میدم خدمت عزیزان، بدانید که تکالیفی که در شریعت بر دوش ما قرار داده میشود، وظایفی که ما در دین داریم، شروطی دارند. اینها بدون شرط خداوند بر کسی بار نمی کند تکلیف رو. هر تکلیف و وظیفه دینی ما تا یه مقدماتی براش فراهم نشه ما موظف به اون وظیفه نیستیم. من این جمله چهار شرط عمده است که به اینها میگن شروط عامه تکلیف، یعنی تا این چهار شرط برای مسلمان پیش نیاد اون انسان مسلمان موظف به هیچ وظیفه ای نمی کند، نه به صلات، نه به زکات، نه به تقوا، نه به هیچ چیز. اینا رو میگن شروط عامه تکلیف، که اولین شرط اون بلوغ است. تا زمانی که انسان به سن بلوغ شرعی و تکلیف شرعی نرسد، طبعا وظیفه هم در قبال واجبات الهی و محرمات الهی اونچنان ندارد. رفع القلم عن الصبي حتی یحتدم، به تعبیر نبی مکرم اسلام قلم تکلیف از سبی برداشته شده است. تا زمانی که به سن بلوغ میرسد و احتلاف میرسد، اونگاه موظف است و شخصیت حقوقی پیدا میکنه و مسائل او حسابگری خاص خودش رو خواهد داشت. پس اولین شرط تکلیف بلوغ است. دومین شرطی که برای تکلیف را قبلا اینجا اضافه کنم این رو، عبادات و مسائلی که یه سبی کودک مسلمان غیر بالغ انجام میدهند، اینها رو روزا فقها میگن دیگه اینها عبادات حقیقی نیست. اگر ما معمولیم که خیلی هم پسندیده فرزندانمون رو قبل از سن بلوغ تمرین نماز بدیم، مثلا کمون که امام فرمود برو سبیان لکم بالصلاه فی تسع یا فی سبع سنین، حالا یکی ممکنه به دختر باشید که نسبت به پسر هفت سالگی و نه سالگی فرزندانتون رو تمرین نماز بدید، عبادات این بچه های ما قبل از بلوغ میگن عبادات و سبیه تمرینیتون. اینا جنبه تمرین دارد، اینها جنبه آماده سازی دارد، اینها رو که وقتی پا به بلوغ میگذارن دشواری در امر تکلیف نداشته باشه. پس مسئله اول مسئله بلوغ است. دومین شرطی که در تمام تکالیف ما وجود دارد، در تمام تکالیف، عقل است. تا زمانی که انسان عقل کافی نداشته باشد، تکلیفی هم در نزد خداوند ندارند. رفع الباز به تعبیر نبی مکرم، رفع القلم عن المجنون. انسانی که جنون دارد، انسانی که عقل و او کارایی لازم رو ندارد، تکلیفی هم در الله ندارد. همین جمله معروفی میشه زمانی از میگردم کن بند خدا میزن در خیابان با رمضان روزه میکرد، مجنونی بود روزه میکرد. گفتن چرا روزه میکنی؟ چرا تظاهر به روزه خواهی میکنی؟ عدمی گفت اخر ما وحد سفت ما وجب، اونی که بخشیده بود از من گرفت، وظیفه یه که بر دوش من قرار داده بود برداشت، عقل من رو گرفت، وظیفه رو برداشت. مزاح میکرد این وقتی اینو گفتیم، گفتیم این عاقل دیوانه بود است یا دیوانه عاقلی بود است، چون حرفش خیلی عاقلانه است، حرفش نمیخوره به کسی که مجنون باشه. خود جنون یکی از مستطاعات تکلیف است، از عواملی است که تکلیف رو از دوش بر میدارد. عقل تکلیف آور است، دشمن جان من است، عقل من و هوش من. هرچه انسان عاقل‌تر می‌شود مکلف‌تر می‌شود. در یک خانواده کسی که عقل بیشتری دارد، درد دیگران هم مال اوست، غم دیگران هم مال اوست، توی جامعه هر کسی بیشتر از دیگران میفهمد و خون دل هم بیشتر بخورد. این یه حسب کل نیست، عقل چنین حالتی رو دارد. دارد عامل سوم که وجود دارد علم است. تا انسان، این شرط سوم، تا انسان علم به تکلیف نداشته باشه در نزد خداوند سبحان مکلف نیست. وقتی که دانست اونگاه میگن حرکت کن، به دنبال علم تو عمل میآید. البته گاهی انسان در نفس، نه اینکه بگه من نمیدانم نمیخوام بدانم که موظف نباشم، نه اینطور نیست که بگوید نمیخواهم بدو، خودشو به ندانستن بزند که عمل نکند. نه، برای همون دانستن و علم هم مسئولیت وجود داره. یعنی فردای قیامت به جماعتی که میتوانستن بدانند اما خودشو به خواب زدن که ندانند، به همونها میگن هلا تعلم فحسنات عمل، چرا نرفتید بگیری که عمل کنی. یعنی بر همون علم هم اینها رو محاکمشون میکنن فردای قیامت. اما در کل از شروع خطری در اسلام علمه. بزن خیلی از اعمال رو که ما ناآگاهانه انجام نمیدهیم یا ناآگاهانه به خطا انجام میدهیم در نزد خداوند سبحان مورد عفو و اغماض حضرت باری تعالی است. این فعل جهل و عذرم در خیلی از موارد خود جهل بر ما عذر است. برها چهار مسئله که وجود داره که منظامه شرط عام شرط کلی تکالیف ماست، قدرت است. قدرت خداوند بر دوشی بار میگذارد که توان کشیدن اون بار رو داشته باشد. لیس علی الاعرج حرج. خیلی هستن که در اسلام حرجی برایشون نیست، بحثی و مشکلی برایشون نیست، چون توان ندارن. دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد. تا کسی توان نداشته باشد، حضرت باری تعالی تکلیفی بر دوش او نمیگذارد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکالیف الهی همیشه با مقدورات و توانایی های ما تناسب دارد و ارتباط دارد. یعنی اینجا خداوند سبحان فرمود فتح الله هم استفاد. اون این چهارمی تأکید شد. تقوای الهی رو پیشه کنید. اما بهتون نمیگیم که شما یک شبه بار تقوا کن رو ببندید امام المتقین بشید. نه، فتح الله هم استفاد. هر مقداری که میتوانید، در حد استعدادتون، در حد فکرتون، در حد جسمتون، در حد مالتون، در حد تواناییاتون از تقوا فاصله نگیرید. پس تقول نام هم استفاد. بارها در کلمات پیغمبر و نبی مکرم دارید که ازا و عمرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. ازا و زمان پیغمبر از فضیلت حج گفتن، اوقا کرد پیغمبر در اون حدیث. اونقدر از زیبایی های حج گفتن و از عظمت حج گفتن که بعد بعضی ها دیگاه کردن حج هم مثل نمازه. یعنی همون حالت لزوم و ضرورت همیشگی را دارد. یکی بلند شد گفت یا رسول الله افی کن هامن یا رسول الله، با این توضیحات و فضائلی که برای حج گفتی پس من دیگه باید هر ساله به حج بریم دیگه. دیشه یادش کدن تا میدم که نگید سآل نکنید، یک کار نکنید که من مجبور بشم بگم بله. نه، ازا امر تو کن بشه فعتون من هم استفاد. وقتی من شما را امر به چیزی می کنم، همان مقداری که توان دارید شما در کف اخلاص بگذارید، بیارید عمل کنید، خداوند میپذیرد. مقدار توان شما را حضرت باری تعالی قبول میکند و به عنوان تکلیف شما میپذیرد. با تقدس الله و کرم الهی با کریمان کارها دشوار نیست. پس این استطاعتیه به هر حال عرض به خدمت محملیست برای تکلیف. فرمودم مقداری که میتوانی تقوا داشته باشید. اما خب همه انسان ها در حد به اصطلاح اون نرم معمول اجتماعی یا عمومی جامعه به تکالیف راضی نیستن. ما را عرض کردیم نماز افتح رکعت نماز حداقل است. یعنی خداوند سبحان حداقل دوزی که برای مصرف و نسخه نماز نوشته است و تعیین کرده است 17 رکعت در 24 ساعت است. یعنی اگر کمتر از 17 رکعت ما نماز داشته باشیم بیماریم، ما مریض روحیم، روح ما مریضه. این حداقله. اما خیلی ها هستن که اینها آب کم جو تشنگی آور بده است تا بجوشد آب از بالا و پس اینا اونقدر آتش دارن، اونها اونقدر دریا دارن که 17 رکعت سیرشون نمی کنن، سیرانشون نمی کنن. اینا دوست دارن دلهای شب بلند شن، آناء اللیل فتهجد. اینا دوست دارن نیمه های شب برخیزن و دل اصحاب رو کنم یستغفرون. دوست می‌دارم. به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین و اما اللیل فسابقون اقدامهم تاوین در اجزاء القرآن جرد فلود مهم تفقیق شب که به شب بیستن پاها رو جفت کنن گردن رو کش کنن بگن لبیک لبیک ای کرم سوداوی فستن دسترم و با حضرت هم اینا چیزی دیگه سیرابشو نمی کنه اینا یک درکت به جایشو نمی رسد اصلا کجا که پاک کنن داده ها به مستی ما اینا چیزی بیشتر از این میخوان در رو برای اینا که نرسته گفتن بری تو کنجوری رو کرد این هم نواقل به کنار فرامز رو بیارید اما یک درکت رو برای چی گفتن؟ برای اون حالت طبیعی همه جامعه سی روز رمضان رو گفتن مسلمان صمر رؤیت و افتر رؤیت با رؤیت بگیر با رؤیت اما اون کسی که سیرش نمی کنه سی روز رمضان لذت روزه رو چشیده است می برد وقت افتار خدا در گوش انسان صائم نجوا می کند شنیده صدای خدا را به زمان نبی تمامیت رجب در شعبان رو برده نبرد منتظره که رجب و شعبان بیاد تا برش کنن این هم رجبیون این می خواهد جز رجبیون باشن این هم می خواهد جز نوعی جماعت باشن خب در که بسته نیست داراش در باز براش وقتی که فرمود فتق الله مستطعتم به اون حد عمومی اشاره می کند اما اونجا که فرمود فتق الله حق تقاته این یاد کجا؟ این کلاس برتر رو در حدمت رحم کند بله شما در حد حد حوامتون تقوا بیانید اما مقابل این که بگید این تقوان ما بیشن زه هر نیست در جا بزنید مقابل خود تو رو دست کم بگیرید دست کاریش مقابل اصلا کنید تقوان ما شمس نه شما اگر حرکت کنید به فل حرکات از برکات شما اگر راه بیفتید در ببینید خدا چگونه دستتون میگیره خیلی ها خودتون رو کم میپنداشتن اما بعد به جاهای خیلی بزرگی رسیدن در وادی تقوا بعد فهمیدن خیلی میتونن آدم بشن میتونن خیلی کسی بشن نباید کسی خودشو کم بگیرد فتق الله حق تقاته بیایید بالا تو کلاس تقوا رشد پیدا کنید چرا در جا میزنید 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال دارید نماز میخوانید روزه میگیرید حج میدارید خمس میدهید زکات میدهید اما همون معنویت 30 سال قبل رو دارید 40 سال قبل رو دارید خب پس شما تو کلاس تقوا دارید در جا میزنید نمیدید بالا دیگه فتق الله حق تقاته واقعا برسید به اون حقیقت تقوا و خودتون رو به اون اوج برسانید این جمع بین این رعایت یه احتمال جمع دیگه هم داره که بد نیست اون اینه که تقوا یه بعد کمی دارد و یه بعد کیفی دارد در اینجا که فرمود فتق الله ما استطعتم اینجا حد کمی تقواست یعنی هر چی میتونید هر مقداری که میتوانید اما شیوه تقوایی که میتوانید چگونه باشد فتق الله حق تقوا اگر یه علف هم تقوا دارید همون تقوایتون کامل باشد همون تقوای درست حسابی باشد هیچ رنگ غیر خدا در این تقوای شما نباشد انگیزه غیر الهی نباشد هیچ فرمی ندارد چه مردم بپسندند ما چه نپسندند اونی که باید بپسندد از ایوان پسندش به کار ما میآید که مردم برای ما کس بزنن چه برای ما مرگ بگن هیچ فرقی نمی کنه در رضای خداوند در اون که یار ما را بپسندن پسند دیگران نقشی ندارد لا یسیر العقل ابدا کاملا حتی یسیر المدح و الذنب عنده صلاح انسان انسان کاملی نمی شود تا مدح و ذنب دیگران در نزد اون یکسان باشه هر چی میخوان براش بگن خوب بگن یا بد بگن اگر این حرفا ما را عوض کرد ما اسیر حرفی متاسفانه نه اسیر خالق وجود به خالق هست اگر کسی در تاب و جهد زلف او گرفتار است باید دیگران رو رها کند نباید بندین مسائل باشد تقوامی که خوش آمد و درآمد دیگران درش مطرح باشد حقت و قاطع نیست این حقت و اینه که دیگران بخوان ما رو بستایند به تعریف تقوای ما بکنند به تمجید ما بکنند این ما موندیم متاسفانه تو همون پیش و خمهای اول نفس گرفتار آمدیم و از در نفس تا به کعبه دل عاشقان را هزار یک منزل ما فهمون منزل اول موندیم هزار تاش طلب مون فرمود فتق الله حق تقاته تقواتون تقوای الهی باشه هر چقدر تقوا دارید همون درست بیارید همون مؤمنانه صالحانه خالصانه عمل کنید که آثار نورانیت تقوا اون موقع میاد من یبتغی الله یجعل له نورا اگر کسی تقوا داشته باشد خدا به او نور میدهد و بعد المؤمن ینظر به نور الله با با نور خدا میبینید تو زندگی، بعد میبینید کم اشتباه میکنید، کم خطا میکنید، چون دیدید و حرکت کردید. اینا از برکت تقوای کامل میان. اگر تقوای کامل بیاید، این بر دلها مینشیند و چنین حالتی دست. خب پس بنابراین این راهکار برای رسیدن به اجر عظیم الهی و درست عمل کردن در قبال مال و فرزند تقواست. نمیخوام وارد مثال جزئی بشم، چون حالا اشاره مختصری به صورت بحث دیرو رد میشم. شاید واقعا از ایران این یه قدر مثلا خامیانه بیاد حرف من به نظر بعض از دوستان، اما اگر بشکافیم این حقیق از بزرگترین عواملی که این ما انوال کم و اولاد کم فتنه رو برای انسان اجر عظیم میکنن، فتق الله هم از صفتو شما به فرزندانتون نام حلال بدید، بعد خیلی هم هنر تربیت رو بلد نباشید. شما به فرزندانتون صحبه حلال روشن براشید، بعد آثارش رو بدید. خیلی هم نمیخواد اون رموز اصول تربیتی عرض و خدمتون هم چنانی را برید آکادمیش بلد باشید، کلاس بدید، کلاسی نیازی نرخان ندارید، نکه نیازی نباشد. اگر شما حلال را تعلیم فرزندانتون بدید و حلال به قرآنی که خداوند خودش مربی فرزندان شد کمک خیلی کن، و بعد اثر تربیت را در عزیزانت و در چشمیات و اثر تربیت الهی را و لغمه حلال را او خورد گردد طبیعی زوجه را او خورد گردد همه نور خدا خواهید دید. بعد حالا اینجا مطالب زیاد است که نمانه درست کردم خارج از بحث میشه. بدون بالا اون فرمود وسمه و راتی و تقوی رو حالا اینقدر بازش میکند خدا من سبحان فتقو الله هم از تقوی وسمه لازمش کنی گوش رو باز کنی وسمه رو سن و گوش دادن که این تو قرآن بکیم که چون در حال یکی از عمدترین کاناله های کسب اطلاع انسان سامه است. و شاید به نظر بعضی ها سامعه اقوال بر باسر است، یعنی شنوایی ما از بینایی ما نقش بیشتری دارد در گرفتن اطلاعات. آموزش های سمعی خیلی به دل می‌نشیند و به جان می‌نشیند اگر توجه باشه. لمن کان له قلب او القى السمع، در خیلی از آیات قرآن می‌بینیم که تأکید بر سمع و استماع می‌شود. فرمود تا گوش ندید که پایی ندارد، محرم این گوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، این گوش است که مشتری زبان است. نفس معلوم گوش بدید، گوش جان مصفاوی به کلام خدا، اما در مرحله گوش دادن اگر مالی هیچ فایده‌ای نداره. و حفظی او اون که از این گوش آمد اگر به اطاعت قرین نشد این گوش دیگر دروازه بوده است و خارج شده است. و حفظی او اون که میشنوید اینها رو به کار ببندید، اینها رو اطاعت کنید، اینها رو با جان و دل همان گونه که دو سه روز قبل عرض کردم در بحث خدمت عزیزان. اطیعو از ماده چی میاد؟ از ماده طاعه. اطاعتی را میگویند که از دل و جان برمیخیزد، روح انسان قبول میکنه یه مطلبی. و اگر چیزی رو روح شما قبول کرد با تازیانه هم از ذهنتون نمیتونن بیرون کنن. اگر شما چیزی رو به دل پذیرفتید، به جان پذیرفتید، بدونی که عمل میکنید بهش. فرمود و عطیو بسیار خوب، وسمعو و عطیو اطاعت کنید مسلمون ها. و انفقو خیرن و انفسکم، از میان تمام خوبی هایی که بعد از اطاعت می آید خداوند سبحان روی خوبی تأکید بیشتر میکند اینجا روی مسئله، چون بحث مال بود، انما اموالکم بود. و خب در این مسئله مالی انسان ها عقب میمونند، مشکلات دارند، از این طرف مستحضری که المال و ماد فشهوات، این در فرمانشات زبات و مقدسه معصومی محمد و المال و ماد فشهوات، مال ماده همه شهوات داخلش هست، اما در این حال خداوند همین مال رو در قرآن چه می نامد؟ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال رو چی می نامد خدا در قرآن؟ خیر. این مالی که مالده توش حوات هست خیلی از سرش خدا خیلی قرار داده از سر مال. اون سیاست گذاریش همون فتنه یه همون رنگ و گنگ ریوز از ترس میکردم خدمت عزیزان. با مال انسان درنج میرسد در رنج میماند، با مال انسان درنج میرسد از رنج میگذارد به گنج میرسد. بسم الله سیاستش خدا من درنج بازدو میکن. فرمود و همون فرمون و همون فرمون مسلمان ها اهل انفاق و هزینه باشید، اهل کنز و بخل نباشید. انفاق نقطه مقابل کنز است. کنز که همون عبارت اخرای فارسی گنج ماست، میاد تو کلام عرب تعریف میشه گنج، گاه ندارن و تبدیلش میکنن، میشه چی؟ میشه کنز. بعد میشه الذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ینفقون ها. فرمود انفاق کنید، هزینه کنید، هزینه کنید و انفقوا خیرا، از این خیری که خدا بهتون داده هزینه کنید. لانفسکم، این مال خودتون هست. اگر هر انفاقی شما داشته باشید، اگر هر کجا خدا گفته از شما دستتون باز کنید نبندید، این مال میگردد به خودتون. از کسی هم طلبگار نباشید. اگر خدماتی هم انجام دادید فکرتون رو درست تصحیح کنید، بدون اگر دست هر کسی رو گرفتید دست خودتون رو گرفتید، بدون اگر زندگی کسی را انداختی زندگی خودتون را انداختی فردایی نامد. اعتقالتون این باشه اصلا که شما دارید مقابل آینه استادید، مقابل کوه استادید، صدای خودتون را دارید برمیگردانید. شما اگر هر انفاقی و هر حضیبی و هر خدماتی انجام میدهید این احسنتون احسنتون به انفسکون، ایمان خود شماست مستقید. از کسی شما توقعی نداشته باشید اگر خدماتی هم انجام میدید، نخواهید شما را بالا بنشان انجام اسمتون به نیکی یاد کنند، نه از خدا بخواهید، چون خداوند سبحان خود به شما برمیگرداند. فرمود و انفقوا خیرا لانفسکم. اما مشکلی که در باب انفاق وجود دارد که همه کم و بیش گرفتار اون هستیم بخل است. و من یوقع شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که حریف، بگذارید این عامیانه بگم، کسی که حریف شح نفسش بشه این مقصد میشه. ما یه بخلی داریم عزیزان، یه شوقی داریم، یه چیزی سر وجود انسان به نام بخل که موجب میشه انسان همه چیز رو برای خود میخواد. بخل یه به تعبیر آقایان سازوکاریست، مکانیزمیست در وجود انسان که موجب میشه آدمی همه چیز رو به سوی خود و برای خود طلب میکنند و نمیخواد باز کند دست رو به دیگران هم شریک کند. حالا ما این همه چی که عرض میکنیم ممکنه در مال باشه، ممکنه در علم باشه، ممکنه در ادب باشه. بخل فقط در حوزه مادیات نیست. این که در حدیث داریم البخیل و من بخل و السلام، گاهی بخیل بخلش در همینه که وقتی میگیریدش زل میزنه به صورت و منتظر سلامش کنید، بعد که میگه سلام علیکم باید کله ای که کنیده میگه به همین کنید. این همین مردان بخلش داره رو میکنند. اون کسی که به یه سلام کردن بخل می‌ورزد این مشخص اسیر چیست؟ اسیر بخل درونی است. متاسفانه نتونسته بیرون بیاد. بخل یه حالتی است که همه ما داریم، همه انسان‌ها دارن. مطابق تعبیر قرآن بعضی حریفش میشن، بعضی حریفش نمیشن، چون همه انسان‌ها خودگرا هستند. خودگرایی تا حدی پسندیده است، اما تا حدی پسندیده نیست. مانند خیلی از فرایض دیگری که در وجود ما انسان‌ها خداوند قرار داده است نتیجه می شود. منطقه بخل وقتی که اوج پیدا کرد، ترقی کرد در بدلایی، وقتی بخل یه قدری کلاسش بالاتر میاد تبدیل میشه به چیزی به نام شوخ. شوخ شوخ ترقی یافته و متکامل بخل است در بول منفی. فرقش با هم اینه. بخی اونیست که علف امتناع به ما فیده، امتناع دارد از اون چه در دستش دارد نسبت به دیگران. بخیل دوست می‌دارد اون چه دارد برای خود داشته باشد. شهید کیست؟ شهید شوخ در کنار بخ از قدم کلاس بابتر منفیش. شهید از امتناع به ما فی عید ناس، یعنی دوست دارد اونایی هم که دارد ندن. بخیل کسیست که از دارایی خودش نمی‌خواهد بدهد. شدید اون کسیست که اونهایی هم که دارن دوست داره ندن. این یه خیلی خباست دید که تنها نسبت به خودش کنه نسبت به دیگران چنین حالتی رو پیدا کنه. ارز کردم این بخل ممکنه در میدان‌های مختلفی بده. ممکنه این مطلبی رو کسی می‌داند، کار کرده، یه اطلاعاتی و دانشی رو دارد، علمی رو دارد، اما نمی‌خواد به دیگران یاد بده. هر کی میان نازش می‌کشن، هر کی میان زانو می‌زنن، آقا خب بگید من بزنم، آقا میاد ناز می‌کنه، میگه آقا اون دل خود دود کلاغ خود تا بهش برسید، بلا بی‌سادی کسی نمی‌رسه این مطلب. آقا گر که بخواهی به بزرگی رسید، ناز بزرگان رو بخواهی کشی، اینطوری که نمی‌شد، به این سادگی که نمی‌شد. آدابی دارد، موسی آداب دادن دیگر نه دیگه. اینجا انسان احساس میکنه که رگه های بخل وارد شدن سو میدان علم، از بخل های بسیار بد، بخل در حوزه علم و دانش، بخل در میدان علم همونطور که در میدان مال بد است، در میدان علم هم بخل بد است. حتی راه بخل در میدان جاه هست، مقام است. بخل در حوزه از به خدمت عبیلان ارن است، آبروزگاه انسان بخل میبرزد، از آبروی خودش مایه نمیره، اینم بخله، اینم بخله. میدانهای مختلفی دار و در مجموع عجب رزیله بدیست این بخل. این واقعا در به کمال و ترقی و توسعه و رشد رو توی مملکت ممکنه بخل تحتیل کنه اصلا درش ببنده. ما نوعا وقتی که این صفات گفته میشه، ذهن ما عادت کرده به مسائل شخصی بیشتر فکرمون، وقتی حسد نبوده میشه بگه ما حسد نلزیم به مثلا نمیدارم با جنابمون، نمیدارم یک قانون به هروش حسد نداشته باشه، بیشتر تو ذهنمون این مسائل میاد. اما این آخر این کلام در از این حرفاست، یعنی حسد میشه مانع توسعه فرهنگی، مانع توسعه اقتصادی، مانع توسعه سیاسی. بخل مانع توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی. اینا ابعاد کلانش رو اگر نگاه کنید، سگه با این طرف ابعاد کوچیک فردیش میشه. به اینها موانع عدم رشد اجتماعی است که خدا داره مطرح میکنه. اینا در سطح دنیا میبینید فشار دادن ملت ها، حالا تقسیمات نمیدانم بلوک شرق و غرب رو گذشته باشن، جهان اول و دوم و سوم بعد باشن، کشورهای شمال و جنوب باشن، مگر این دنیایی که الان دارن شلاق کشیدن به گرده جهان سومی ها یا در حال توسعه ها، اینا چیکار میکنن؟ بخل میندازن. اینا با بخلشون دارن با تکنولوژیشون برخورد با ماها میکنن. مظهر و مظهر بخلن این جماعت. بخیلانه دارن برخورد، منابع رو میگیرن اما با بخل با ما برخورد میکنن. وقتی نگاه میکنید تو دنیا همین صفات رو دارید میبینید، همین بخل رو میبینید، همین حسد رو میبینید، اونا در ابعاد گسترده جامعه میبینید و کلامتر و کلیترش به خداوند برمده. فرمود اگر کسی و من یوگ از شح نفسه، تعبیر تعبیر لطیفیست، و من یوگ از ماده وقا، یعنی گویا اصلا وقایه در لغت به معنی چی که تقوا مثلا اون میاد، سپر حفاظتی. اگر کسی که در قبال بخل و شح سیستم حفاظتی و امنیتی درست نداشته باشد، کارش خراب است. اگر کسی داشته باشد، فولا و تهمون مبدون، یعنی نیاز به اصلا یک دفاع درست حسابی و مقابله درست حسابی است در قبال بخل، که انسان بتوند از جان و روح خودش براند و بیرون بیان کند این صفت اصل را. فرمود فعلا و که همون مفلحون، چنین افرادی به موفقیت و فلاح و رستگاری پای گذاردند. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم الله شکور حلیم. عالم القید و شهاده الله عزیز حکیم. این تورز الله غرزن حسنا، فرمود انفاق کنید، بخلم مانعتون نشه، شخ مانعتون نشه. بعضی ها بارم نیاز به محرک قدی تر دارد، گاهی مثلا گدی پای سخنرانی می نشینن شارج می شن، اینا دیگه شروع می کنند به خدمات. بعضی ها به یه سخنرانی کافی نیست، دونه شد باید بعد از سخنرانی باید خصوصی باشون صحبت کرد، بعدی رو اون بیوکی باید باید کنارشون بشه یک کمکی به تعبیر آمیانه نردشون کنید تا باید لرز به خدمتون دستون بگیمشون بره درکشون در بیاد. گاه ممکنه بیشتر از این نیاز داشته باشن، مجبور بشید یه سوری هم بدید دعوتشون کنید مثلا تا باز به سوری شاید مثلا تکانی بخورن. این مراتب تکان خوردن و آلرژی انسان ها درجاتش فرق میکنه حساسیتشون نسبت به خیر. برای اینکه خداوند کو بدنباند حساسیت خیر انسان ها را ادامه دام. این تغرزون ها چه تعبیر ظریفی. اگر شما قرض بدید به خدا، الله اکبر، خداوند سبحانه اینجا از همون انفاقی که در جمله قبل فعالی قبل گفته شد تعبیر به چه می کنه؟ تا تعبیر به قرض الله میکنه. من ذا الذی یقرض الله است. کی که به خدا قرض بده؟ آیا حاضر نیستی به خدا قرض بدی؟ آیا خداوند سبحان نیازی دارد که از انسان ها استقراض کنند؟ خداوند نیاز به پخش کردن اوراق ملی دارد که از مردم استقراض ملی بکنه؟ خدا نیاز ندارد به این کار. از باری تعالی و الله غنی و حمید، خداوند غنی و حمید است، چه حاجتی دارد به این عمل؟ اما برای اینکه ما انسان ها رو به خود بیارد و تکانمون بدهد در نهایت عظمت و جلالت و بزرگی خودش، این تعبیر زیبا رو به کار بیارد. این بحث قرض الحسنه که شما میگید نیست، اینو بارها بنده عرض کردم. اون قرض الحسنه که میفرمایید در قرآن نیومده، او در روایات ماست. باب قرض الحسنه و قرض مؤمن دادن اون تو قرآن نیست. این منزل الذی یقرض الله قرآن یعنی انفاق، یعنی دادن و از خدا فردای قیامت گرفتن، نه اینکه بدید در ما دیگه برگردنه. این که میشه به خدا ندادید، این که گرفتید برگردن بدید، این ربطی به این ندارد اصلا. خداوند از انفاق در راه خودش تعبیر به قرض میکنند، یعنی بخشی از مالتون رو مدراس کنید بدید به خدا، بعد بدونید چی کستون میده؟ خدا کستون میده. پشت سفتر که امضا میکنن؟ خدا امضا. به امضا خدا شک دارید؟ بدید به خداوند و از خدا بگید. و اگر ربا در دنیا حرام است، خدا در قیامت به شما 1000% ربا میده. خداوند سود این رو در اون عالم یضاعفه از آفن کثیره. خداوند اونچنان به شما رشد میدهد این انفاقتون رو و این خدماتی که دارید که خودتون متعجب میمانید. این چی شد خدایا؟ در نامه عمل من از کجا اومده است؟ فرمودن تو رضی الله قرضن حسنا، اگر بدید به خدا قرضنی، قرضنی 10 تا شرط داره. این رو من در سوره حدید گفتم. یضاعفه لکم، خدا براتون فردای قیامت چه میکنه؟ مضاعفش میکنه، رشدش میدهد، رشدش میدهد، به شما برمیگرداند. و یغفر لکم، امتیازات دیگری هم دارد این انفاقات شما، و اون اینه که مشمول مغفرت هم میشه. نه تنها سود میبری، بلکه غفران خدا هم شامل حال شما خواهد شد. و الله شکور حلیم، از زیباترین صفات خداوند این صفته. خداوند شکور است. عزیزان، شکور از ماده شکر میاد. المکافات و علی شکر شکر، المکافات و علی شکر شکر. وقتی کسی شکر میکند، خدا از او تشکر میکند، نام این شکر و بعد دارنده اون میشه شکور. و الله شکور حلیم، خیلی واقعا موجب خجالت ماست، واقعا موجب خجالت ماست. ما منفعل میشیم در قبال عظمت الهی. خداوند به ما توان میدهد، فرمایه میدهد، قوت فکری میدهد، قوت جسمی میدهد، توان به کار بستن و بهره برداری و استفاده کردن میدهد، توان و نیرو و رشد فرهنگی انفاق رو و خدمات رو میدهد. همش از خودش، بعد از ما تشکر هم میکنه، بعد از ما سپاسگزاری هم میکنه. اینا دیگه با مقیاسهای فهم ما قابل ادراکی ها جلالت و عظمت و کبریایی اوست. این ها بنده پروری خداست که خدا میخواهد به ما شخصیت بده. گاهی شما با هزاران مرتبه تنزل از میکنم یه چیزی رو میگید دست بچه تون، هواش دارید میدونید کاملا چطور باشه، خودتون کار رو انجام دادید، اما به ظاهر به اسم اون تمام کردید. داره چی بده که شخصیت بهش بدید؟ بگید این رشدی پیدا کرده، میتونه کاری بکنه. خداوند سبحان برای اینکه به ما باها بده، شخصیت بده، همه چیز رو میدهد، بعد از ما تشکر هم میکنه. فربود و الله و شکورون. اما بعضی از ما هنوز عقب موندیم، هی حرفا رو بهمون گفتن، اما بازم تکون نخوردیم، بازم داریم درجا میزنیم. برای اینکه اونایی که درجا میزنن به خود بیان، و الله و شکورون حلیم، اگر دیر شده نترسید، دیر نشده حرکت. چرا؟ چون خدا حلم زیادی دار. خدا پای شما بنده ها خیلی صبر میکنن که شما پای همین بستن بمیکن. خداوند حلیم است، عجله ای ندارد خدا در آدم شدن ما. چرا؟ چون انما یعجل من یخاف الفوت، من یخاف الفوت. اون کسی عجله دارد که از دست رفتن میترسد، اما امور هیچ که از دست خدا خارج نمیشود. بلا یمکن الفرار من حکومته، چون دست قدرت خداوند در همه امور است، خداوند تعجیلی ندارد. یا من لا یعجل
عقوبت بل عقوبه، ای خدایی که در عقوبت کردن بنده هات عجله نداری، فرصت بهشون میدی. این حلمی الهوست، این حلمی الهوست، صفتی حلیم است که خداوند سبحان اونچنان فرصت میده به بنده ها. گاهی در متون روایی داریم که گاه بعضی ها نعوذ بالله نستجیر و بالله به ذهنشون میاد که نکنه خداوند نعوذ بالله نمیده، که اندهو قفل اون بعد خدا به ما فرصت میدهد که بعضی هامون اونچنان پر رو بشیم که خیال میکنیم خداوند نمیده یا مثلا از ما قفلتی دارد. فرمود اونم میگم که خوابید از خواب بلند شید، این صفت یا حدیم شما رو میپردارمد، فرصت بهتون میدهد. اونایی که خوب بودید یا شکور متشکرید، اونهایی که عمل نکردید برخیزید، صفت یا حدیم میدان بهتون میدهد. این که خداوند سبحان اینطور عمل میکند با شما نمی که از بابا آن است که نمیداند، عالم الغیب و شهاده، خوب هم میداند، همه چیز رو میداند، درونتون میداند، برونتون میداند، غیب رو میداند، نهان رو میداند، عیان رو میداند، منویات قلبیتون میداند، خبائث درونیتون میداند، محاسن درونیتون میداند، همه چیز رو آگاه است، عالم الغیب و شهاده. و نه از بابه این است که توان نداشته باشه که بخواد با شما برخورد کند. عالم الغیب و شهادت العزیز حکیم، قدرتمند نیست که اگر بخواهد گر به منشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است. پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. اگر بخواهد به قهر برخورد کند، این حلم و اون حکایت دیگری دارد در متون داریم، در رسالی انبیا، در قصص الانبیا داریم که مثلا خداوند تعالی در این جلوه های جلواتی موسی ابراهیم چی مثلا بعضی از صحنه ها رو نشان داد به موسی کلید یا به ابراهیم، این پیغمبر خدا دید فلانتر دارد مثلا خصایی میکنه یک عمل مثلا شنید زشتی زنانی انجام میده، یه مرد رو گفت الله اون محله کن خدا نابودش کن، این چی داره تعدیم میکنه در حضور تو داریم میبینیم گناه رو انجام میده، یکی دیگه دید مثلا یه گناه بدتر داره انجام میده، باز یک شلیک هم برای اون کرد، یکی بعدی تا سه تا نفریت رسید به چهارمی خطاب رسید از مستر از انجلال که موسا اینا بندگان منه، من عجله در حکومت اینها و الان که اینا ندارم، من به اینها فرصت میدم که بیان به درگاه من، بس دیگه نه اگه بنا باشه که من تاب مجرد بود که بندگان هم پاشون کهی گذاشتن اینا رو عقوبت کنم، لو یا حافظ الله الناس بظلمهم ما ترک علی عرض ما ترک عبد عرض من دابه، اگر بنا باشه خدا به ظلم ما انسان ها با ما صریحا برخورد کنن که یک موجود روی زمین نمیمانه، یک موجود به جنبنده نمیمانه. یوم لا یعجل بالعقوبه، خدا هم که با تعجیل به عقوبت ما بر نمیگیرد، به ما فرصت داده است و میدهد، اما خدا کنه که این فرصت ها ما را از خواب غفلت بیدار کند. در وقتی فرمود موسی نگوی بنده ها من دوست دارم، بل اینا نیافریدم که اینها رو از میانشون ببرم، فلذالک خلقهم، من اینا رو برای رحمت آفریدم نه برای عقوبت و شدت و قهر. پس آگاه هست، میداند، اما لطف او میجنبد و نمیگذارد که انسانها را از میان بردارد، قدرت دارد، اما حکمت او موجب میشود که بندگانش این فرصت رو میدهد. آدم الغیب و شهاده العزیز الحکیم. خب به حمد الله این پایان سوره مبارکه تواقم که مانده بود این بخش در این بیت محترم به پایان رساندیم. انشاءالله از فردا منظر مبارک عزیزان سوره دیگری رو تا ببینیم قسمت روزی کدام و کجاست انشاءالله خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد و با هم گفتگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما رو به مغفرت و رحمت به عنایات خودت بیش از بیش متوجه بگردان، ما رو به حلم و به مغفرت خودت مقرور نگردان، توفیق عمل و دیداری در دنیا رو به همه ما کرامت بفرما، دست ما کوچک بودم خدا من رحمت کنه همه گذشتگان شما رو، گاهی میدیدم مرحوم والد رحمت الله علیه و مرحوم آیه علی میدن گاهی بعد از مصیبت که میخوانن یه بیت شعر میخوانن، بعدها متوجه شدن مضمون این بیت عربی را. خیلی مناسبت در آقا به ذهن اومد دیگه صبح شنبه ای من همین یه بیت رو کافی میبینم و استفاده کنیم از مصیبت. دیدم ایشان وقتی که آنج مسافه به کربلا یه از سر شهدا رو میگفتن بلکه این شعر رو میخوانن. عجبا لشهد الله کل بچرا اون کسی که صار الله هست، اون کسی که خون خدا هست، اون کسی که عزیز برجسته خدا هست، با اون ظلم گرفتار کار منجا بکشد که به شش ماهی او هم رحم نکنن، گلوی نازنین را من الازون الازون جدا کنن، اون مظالم در حق شبا شد. اما هجرم به ازم الله جل جلاله حسک و حریمه و احرد المرسادی چلونه می شود خداوند سبحان ببیند این مظالم را با اولیاء خود و سلام همه جور نابودی زمین را هم در ذوق کربلا داشته باشد. اما باز حلم الهی موجب شود که چنین فرصتی رو به انسانها بدهد. هجرم به ازم الله جل جلاله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.